باید شنیده باشید قص و سمین، قین و سه سه نقطه به معنی لاغره، سمین و سین به معنای چاقه. وقتی یک کسی عرض کنم که در مقاله‌ای در یک کتابی مطالب درست و نادرست، ضعیف و معتبر رو با هم میاره، اون وقت میگن قص و سمین داره، یعنی بعضی جاهاش خوبه بعضی جاهاش ضعیفه. قص و سمین یه اصطلاحیه در نقد ادبی و نقد کتاب به کار میره. این سمین با سینه، سمین با سه سه نقطه هم که معنی ارزشمنده. این گاوه چون چاق بود، مولانا میگوید که گاوه سمین بود، سجده کرد و گفت این گاوه سمین، چاشت خوردت باشده شاه گزین. اون بیت بعد از آن روشیر با روباه کرد، گفت بخشش کن برای چاشت خرد. اون طور هم میشه بخونیم و شاید این درست تر باشه. بعد این رو که داد برای شاه، گفت ای شاه گزین. گزین یعنی گزیده، گزین به معنای مصطفاست، مصطفی، اصلا این کلمه مصطفی یعنی برگزیده، یعنی از همه بهتر، نمونه. در قدیم به اون طبقه‌ای که الان نخبگان میگن و فرنگیش هم الیت هست که بعضی هم اینو در فارسی گاهی به کار میبرن، در بعضی از متون قدیم آمده گزینان، گزینان یعنی برگزیدگان. وقت گزین مفرد گزینانه، شاه گزین یعنی شاه برتر، شاه نمونه. این برای چاشت خورد شماست، این گاو چاق. وین بز از بحر میان روز را، یخنی باشد شه پیروز را. در مصرع اول هم از بحره اومده هم را، این در قدیم معمول بوده، ولی امروز ما یکی از این دوتا رو میاریم، یا میگیم وین بز از بحر میان روز باشد، یا میگیم این بز میان روز را، یعنی برای میان روز. اما در شعر مولانا مکرر دیدیم که هم از بحره میاره ابتدا، هم را میاره آخر. وین بز از بحر میان روز را، یعنی این مال میان روز شما باشه. یخنی باشد شه پیروز را، یخنی رو در لغت گفتن گوشت پخته سرد شده و آبگوشت ساده، باز از اسامی غذا بود که تا همین اواخرم مرسوم بود. خانمای سال خورده هنوز معنی یخنی رو میدونن، ولی جزو اسامی غذاهای ایرانیه که هم خودش فراموش شده هم اسمش، مثل خیلی از غذاهای ایرانی که فراموش شده. سفره ایرانی در دوران ما از غذاهای ایرانی خالی شده و پر شده از غذاهای فرنگی با الفاظ فرنگی، یعنی ما دیگه سر سفره پدران خودمون غذا نمیخوریم. یخنی یکی از این انواع غذاها بوده که مرسوم بوده. گفت بله، این بز رو میتونه اون شه پیروز یخنی بکنه. وان دگر خرگوش بهر شام هم، روشن شبچره این شاه با لطف و کرم. شبچره یه خوراکی بوده که میذاشتن رو کرسی، مثلا در زمستون آجیلی، نقلی، میوهی، خشکباری شب میخوردن و شبچره به این معناست، تنقلاتی که شب میخوردن. پدر بزرگی داشتم که اهل فضل و اهل ذوق بود، خیلی قدیم یه وقت این شعر عامیانه رو برا من خونده بود. من شبچره رو اول بار تو این شعر شنیدم که میگفت یارب این شهر چه شهر است که هر دم بیل است، میوه‌شان زالزالک و شبچره‌شان از گیل است. آره، شبچره به این معنا. گفت بله، این خرگوشم شب میل بفرمایید به عنوان شبچره. شیر خیلی خوشش اومد، گفت ای روبه تو عدل افروختی. گفت الحق که چراغ عدل رو روشن کردی. این چون این قسمت زکی آموختی. این از کی یاد گرفتی؟ از کجا آموختی این؟ ای بزرگ. گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت من سرنوشت گرگ دیدم، فهمیدم که باید غیر از این چیز دیگه ای نگم. اصل این داستان همین یه بیته و این داستان رو اون کسانی که نقل کردند در واقع خواستن بگن که وقتی روباه سرنوشت گرگ رو دید حساب کار خودش کرد، فهمید که اون حرفی که گرگ زده این نباید بزنه، برای اینکه نجات پیدا بکنه دیگه 100% باید تسلیم بشه. حکمت اصلی این داستان این بوده که بگن روباه از حال گرگ عبرت گرفت، همون مطلبی که در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای، دید که این شیر زبون نفهم اینجوری بی‌رحمانه گرگ رو کشته، دیگه تکلیف روباه روشنه. اونم هر چی بود گفت این مال شماست، اینو صبح بخورید، اونم زور بخورید، اونم شب بخورید، ما هم کوفت بخورید، چی بخورید. بله، این در واقع وضع حال روباه بود. و این داستان رو دیگران که غیر از مولانا نقل کردن به همین منظور نقل کردن. من همین اواخر شاید چند ماه پیش کتابی دیدم که در ایران چاپ شده بود و ترجمه از ادبیات فرانسه بود، دیدم که همین داستان رو برگرفته از ادبیات شرقی با همین تفسیری که عرض میکنم اونجا آورده بود، که گشتم کتاب رو، یعنی به ذهنم مراجعه کردم یادم نیامد کدوم کتاب بود، ولی می آوردم و نقل میکردم از روش. منتها مولانا در اون افکار خودش این داستان رو گرفته و در اون خدابینی و خود ندیدن این رو تفسیر عرفانی کرده، تفسیر توحیدی کرده و درستم میگه که در واقع ماسوی الله نباید خودش رو در مقابل خدا مستقل ببینه. حرف اصلی مولانا اینه که اون گرگ خودش رو جدای از خدا، مستقل از خدا و مستقل در تصمیم گیری دانست و مجازات هم شد، نتیجهش رو هم دید. اینم ایرادی نداره. منتها اگر خاطرتون باشه من وقتی که در مقدمه داستان بودیم عرض کردم که یه نقدی بر این داستان میتونه وارد بشه و من حالا میخوام اون رو عرض بکنم. ببینید اگر کسی از خودش سوال کنه که این چه شیریه که یه حرف حساب رو بر نتابیده، گرگ حرف ناحسابی نزده بوده، خب شیر و گرگ و روباه با هم رفته بودن شکار. حالا چقدر روباه مؤثر بوده، چقدر گرگ مؤثر بوده ما نمیدونیم. فرض کنیم هر سه تا شکارم شیر شکار کرده باشه، بالاخره اینا رو با خودش برده بوده دیگه. بعدم خودش گفته تقسیم کنید. گرگم عادلانه تقسیم کرده. خب اون گاو کوهی بزرگ رو سهم شیر دونسته، اون بز رو هم سهم خودش دونسته، به روباه هم متناسب با خودش خرگوش رو داده. خب این یه حرف معقولیه؟ این چه شیریه که در برابر این حرف معقول اینطور عصبانی میشه و خشمگین میشه، میگه چرا تو پیش من ابراز وجود کردی، اظهار وجود کردی، و سر گرگ رو از تنش جدا میکنه. انسان انتظار داره مجازات شامل حال کسی بشه که گناهی کرده باشه. یه خواننده‌ای که این ابیات مثنوی رو بخونه جا داره از خودش سوال کنه مگه این گرگ که تقسیم بندی عاقلانه و عادلانه‌ای کرده بود گناهی کرده بود که شیر به خشم آمد و سر او رو از تنش جدا کرد؟ یه وقتی که شیر به گرگ میگه تقسیم کن، گرگ مثلا گاو کوهی رو سهم خودش قرار میده و سهم کمتر رو میده به شیر، خب این غیر عادلانه است، ظلمه، گناهه. اما این گناهی نکرده بوده. چیه که مولانا این داستان رو میاره و اینجوری تفسیر میکنه؟ عرض کردم اصل داستان شاید اصولا برای چنین تفسیری ساخته نشده باشه، ولی مولانا چنین برداشتی میکنه. این یه ریشه اعتقادی و کلامی مهم داره و اون این مطلبه که آیا کارهای خداوند بر طبق نتیجه گیری عقلانی ما هست یا نه؟ یعنی اگر ما با عقل خودمون به یه چیزی برسیم و بعد بگیم خدا باید اینجور عمل بکنه، این منافاتی داره با عظمت و وحدانیت و قدرت خداوند یا نه؟ مثلا ما اگه بگیم که بر خدا واجبه که ظالم رو به جهنم ببره و عادل رو، کسی که کار خوب کرده، به بهشت ببره، هر کی عدالت ورزیده، اگه ما این حکمو بکنیم برای خدا، آیا ما اومدیم دست و بال خدا رو بستیم، خدا رو مقید کردیم با اون چیزی که به عقل ما میرسه و اون وقت خدا رو، قدرتش رو کم کردیم؟ مثلا اگر یکی بگه که خدا اگر همه آدمایی که تو این دنیا کار خوب کردن ببره جهنم و آدمایی که کار بد کردن ببره بهشت، به نظر شما خدا کار درستی کرده اگه خدا ارادش تعلق گرفت؟ اینجا دو جور جواب میشه داد. یه عده میگن خداست دیگه، قدرت مطلقه، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. ما نباید بگیم که کار شیرین، کار درست چیه، باید نگاه کنیم ببینیم خدا چی کار میکنه، بگیم اون درسته. نه اینکه اول بیایم درست و نادرست رو با عقل خودمون تعریف کنیم بعد بگیم خدا باید مطابق اون چیزی که عقل ما تشخیص میده یا عقل به طور کلی تشخیص میده عمل بکنه. نه، این باید و نباید کردن که کار خدا باید عقلانی باشه، این غلطه، این یه اساعه ادبی است به ذات ربوبی پروردگار. نه، ما باید بنشینیم هر چی که فعلی که از خدا صادر شد، هر کلامی که از خدا صادر شد، چون از خدا صادر شده بگیم این درسته. گفت غمزه جانستانش با من ناامید، یفعل ما یشا یحکم ما یرید، هر کاری که دلش بخواد میکنه و همین هرچه آن خسرو کند شیرین بود. این دو تفکر در تاریخ کلام اسلامی سابقه زیاد داره، بحث های زیاد شده، کتاب های زیاد، تفسیر آیات قرآن، احادیث، و در قالب دو جریان مهم کلامی در تفکر اسلامی متبلور شده. اشاعره که بیشتر اهل سنت در گذشته و امروز بر عقیده اونها هستند، اشاعره معتقدند که حسن و قبح یعنی خوبی و بدی، درستی و نادرستی عقلی نیست، سماییه، در کار خدا. یعنی ما باید ببینیم خدا در قرآن چی گفته، در احادیث چی آمده، اونو مبنای حسن و قبح قرار بدیم. نباید با عقل خودمون حسن و قبح رو تشخیص بدیم و بعد کارهای خدا رو منطبق بکنیم بر اون چیزی که عقل ما میگه. اینا میگن حسن و قبح سماعیه، یعنی باید نقلن بشنویم. در مقابل اینا یک جریان کلامی نیرومندی در زمان خودش و کم قوتی امروز در میان اهل سنت پدید آمد به نام تفکر کلامی معتزله، که اینها برخلاف اشاعره معتقد بودند که حسن و قبح عقلیه و می گفتند خدا حکیمه. حکیم بودنم به این معناست که کارهای او بر وفق حکمت و درستی اون کارها رو با عقل میشه تشخیص داد. اینا میگفتن این عقلی که خدا به ما داده پرتوی از حکمت ذاتی خود اوست و ما در واقع وقتی یک کاری رو معقول تشخیص میدیم معناش اینه که اون کار حکیمانه است و شخص حکیم غیر کار حکیمانه نمی کنه. این که خدا بیاد آدمای بدکار رو به بهشت ببره و آدمای صالح و درستکار رو به جهنم ببره، این خلاف عقله، خلاف حکمته. خدای حکیم چون این کاری نمی کنه. بنابراین اگر ما بیایم و کارهای خدا رو منطبق بر عقل بدانیم و حسن و قبح رو ذاتی افعال بدونیم و بگیم که کار بد بده و خدا هم کار بد نمی کنه، کار خوب هم خوبه، خدا هم کار خوب می کنه، اما نه اینکه یک کاری رو که دیگران اگه کردن بد باشه خدا بکنه بگیم اون کارو چون خدا کرده خوبه. معتزله تفکرشون این بود. تفکر کلامی شیعه از این حیث منطبق و یا بگیم نزدیک به تفکر کلامی معتزله است. این عدلی که ما میگیم جزو اصول مذهب شیعه است، این به این بحث ما مربوط میشه که ما میگیم خدا عادله. خدا عادله یعنی چی؟ یعنی بر وفق عدالت رفتار میکنه. والا اگر شما معتقد باشی که یه کسی هر کاری که بکنه عدل بعد از کار او شروع میشه و بر اساس کار او تعریف میشه، دیگه عدل معنا نداره. هر کاری که اون بکنه میگیم اون درسته. گفتن که یک وزیری با سلطان رفته بود به شکار، اون سلطان بلد نبود تیراندازی کنه، تیر رو خطا میزد به در و دیوار و درخت و این طرف و اون طرف. این وزیرم از بس که تملق میخواست بگه هر جا تیر میخورد این میرفت دور اون محل اصابت تیر یه دایره میکشید و میگو ببینید شما دقیقا زدید توی خال، وسط سیبل زدید به قول معروف. خب این دیگه چه معنایی داره که اول عمل انجام بشه بعد ما بگیم که کاملا درسته. این در چنین تفکری دیگه نسبت دادن عدل به خدا معنی نداره. هر کاری اون خدا کرد ولی اون که با عقل ما عدل نبود باید بگیم عدله. شیعه که عدل رو جزء اصول مذهب خودش قرار داده به جهت همینه که به حسن و قبح عقلی معتقده، نه حسن و قبح سماعی. مولانا در ذهنش، در عمق فکرش اون تفکر اشعری هست و در جای جای مثنوی هم این تفکر دیده میشه. البته مولانا یه اشعری سطحی نیست. مولانا با تفسیرهای عرفانی بلند خودش زهر این سطحی نگری فکر اشعری رو میگیره، ولی اون مشرب کلامی اشاعره تو این داستان دیده میشه. یعنی اگر مولانا اون مشرب کلامی رو نداشت اینجا این داستان رو مثال نمی آورد، چون واقعا این سوال برای یه خواننده طبیعی پیش میاد که گرگی که اشتباهی نکرده، معقول و منطقی عمل کرده، سهم بزرگتر رو داده به شیر، سهم کمتر رو برای خودش برداشته، کمترین رو هم داده به کوچکترین که روباه باشه، این کار درستی کرده؟ شیر کار نادرستی کرده که به این دلیل اومده و سر گرگو کنده؟ اما اون تفکر دیگه راه رو باز میکنه برای این تفسیر از این ابیات. بنده خواستم یک اشاره‌ای بکنم به اینکه میشود بعضی از این تفسیرهای مولانا رو در پرتو مکتب‌های کلامی و مشرب‌های فکری به نوعی نقد کرد. حالا مولانا گرچه خودش هم داستان رو جوری نقل میکنه که میگه روباه، یعنی یه نوع تناقضی هم بفهمی نفهمی تو شعر مولانا هست، برای اینکه از یه طرف میگه روباه این تقسیم بندی رو با دیدن سرنوشت گرگ کرد، یعنی خودش عقیده نداشت از ترس این کار کرد، از یه طرف هم بعد میگه شیر گفت حالا که تو انقدر فهمیده هستی و انقدر نمیدونم عرفانی فکر میکنی یا عمل میکنی ما همه چی رو به تو بخشیدیم. نه، خود مولانا هم میگه که از کجا آموختی این ای بزرگ؟ شیر به روبا میگه، گفت ای شاه جهان از حال گرگ. معلومه، گفت منم برای اینکه به سرنوشت گرگ دوچار نشم مگه احمقم که بیام همون حرکت رو تکرار کنم؟ خود تو گرگی و عبین بردیم، منم با یه حمله نابود میکنی، پس همش مال تو، من جونم وردارم فرار کنم. حالا مولانا وقت از قول شیر بحث عرفانی دقیق و مفصل و شیرینی میکنه، گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سه را برگیر و بستان و برو. شیر گفت بله، حالا که تو پایبند عشق ما شدی، خودتو فدای عشق ما کردی، این گرو اون چیزیه که به رهن میگذارن، یه جایی ضامن میشن، و روبا خودشو گرو گذاشت، یعنی تمام وجودش رو وقف این کار کرد و به ضمانت گذاشت، فدا کرد. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سه را برگیر و بستان و برو، اصلا همش مال تو. روبه ها چون جملگی ما را شدی، چونت آزاریم چون تو ما شدی. اینا دیگه ابیات لطیف و خوشمعناییه که بله، حالا که تو خودتو ندیدی و تمام وجودت ما شد، دیگه من در کار تو نبود، ما دیگه چرا به تو حمله کنیم؟ چون تو آزاریم؟ چرا تو رو آسیب بزنیم؟ چون تو ما شدی، دیگه توی وجود نداره. که این حرف درسته، اما این که بنده پیش خدا دم از من نزنه به معنای این نیست که عقلشو بذاره کنار. ببینید نقد ما، لب مقصود ما اینه. اینجا در واقع گویی دم از من نزدن در مقابل خدا مستلزم دم از عقل نزدنه. ما معتقدیم انسان میتونه معقول فکر کنه، عقلانی هم عمل کنه، بنده خوب خدا هم باشه، فانی در حقم باشه. ملازمه نداره که ما فکر کنیم اون چیزی که به عقل خودمون میرسه، اون چیزی که عقل ما میگه، اینم نوعی استقلال در برابر خداست. عقلانی فکر کردن ستیزه کردن با خدا نیست، عقلانی فکر کردن در برابر خدا ایستادن نیست. یه متفکر یعنی نویسنده و عالم دینی هند بوده به نام علامه شبلی نعمانی، از معاصرین چند ده سالی که فوت کرده، کتابی نوشته به نام تاریخ علم کلام اسلامی، که این کتاب توسط یه دانشمندی به نام فخردایی گیلانی به فارسی ترجمه شده، اونم چند ده سال پیش. این کتابی که از منابع خوب تاریخ کلام اسلامیه، مؤلف این کتاب از قول دانشمندان قدیم و متکلمین قدیم نقل میکنه که این دوتا گرایش، گرایش اشعری و معتزلی در اسلام، هر دوشون میخوان یک در واقع ستایشی از خدا بکنن. اشاعره گرایششون در این مشرب کلامیشون اینه که قدرت خدا رو هرچی ممکنه وسعت بدن، یعنی اینا ستایش خدا رو در مطلق انگاشتن و در واقع برداشتن هر نوع قیدی از قدرت خدا میدونن، ولو اینکه این قید عقلانی باشه. یعنی اگر شما یه چیزی که محال باشه بگی خدا نمیتونه این کار محال رو انجام بده، اشاعره میگن این اساءه ادبه، تو داری میگی خدا نمیتونه، قادر مطلق چطور نمیتونه؟ این محال نزد خدا محال نیست، قدرت خدا به محال تعلق میگیره. چرا؟ چون میترسن با این کار خودشون دست خدا رو بسته باشن و قدرت خدا رو محدود کرده باشن. از اون طرف معتزله ستایش خدا رو در این میدونن که هر گونه عیب و نقصی رو از خدا دور کنن. معتزله مشربشون حول این اندیشه میگرده که ما نباید یک کار زشت، نادرست، ظلم، قبیح رو به خدا نسبت بدیم به این دلیل که میخواییم دست خدا باز باشه. نه، اگر شما گفتی خدا میتونه بدکارا رو به بهشت ببره و صالحان رو به جهنم ببره، شما قدرت خدا رو اضافه نکردی، بلکه عیبی به خدا اضافه کردی. یعنی اون اشاعره فکرشون در پی تعظیم خداست، معتزله فکرشون در پی تنزیه خداست. تنزیه یعنی منزه دانستن و منزه ساختن و بی عیب دانستن. یعنی دغدغه معتزله در